بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. و اما حدیث اخلاقی امروز، حدیث شماره 204 از نهج الفصاحه از کلمات پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. حدیث معروفی است اما یه اضافاتی داره. افضل المؤمنین اسلاما، افضل المؤمنین اسلاما من سلم المسلمون من لسانه و یده و افضل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. در واقع برترین مسلمان از نظر اسلام و برترین مسلمان از نظر ایمان، ایمان و اسلام برترین ها رو پیغمبر اکرم در اینجا بیان کرد. وقتی می فرماید برترین مسلمان، نمی فرماید اون که نمازش، روزش، نمیدونم نماز شبش، برنامه ها، اینها رو نمیگه. اونی که بیان میکنه یه مسئله اجتماعی معروفه و آن این است مسلمانان از زبان و دست او در امان باشند. جالب این است که لسان و مقدم داشته بر ید. معلوم میشه خطراتی که زبان دارد از خطرات دست بیشتره. مسلمان واقعی کسی است که آزارش به دیگری نرسه، نه آزارش از طریق زبان نه آزارش از طریق دست. این افضل المؤمنین اسلام است، این مسلمان برتره. متاسفانه زمانی در این زندگی میکنیم که به وسیله این فضاهای آلوده مجازی خیلی ها درباره خیلی ها بدگویی میکنند و کم کم قبح این مطلب داره از بین میره. بدگویی کردن، توهین کردن، تهمت زدن. حالا هر کی میخواد باشه، کسی که نمیپسندم، این شخص من نمیپسندم، به خودم اجازه میدم هر چه بر زبانم جاری شد درباره او بگم، اگر دستم هم برسه آزادش بدم. این اسلام نیست، این بیگانگی از اسلامه. و همچنین افضل المؤمنین ایمانا، ایمان برتر چیه؟ آن است که انسان اخلاقش خوب باشه، با حسن خلق با مردم رفتار کنه. با حسن خلق میشه دنیایی رو گرفت. ما غافلیم از تأثیرات حسن خلق. عدا عدو انسان رو با حسن خلق ممکن انسان جلب کنه، با زبان خوب، با بیان خوب، با محبت، با چهره گشاده، با ادبیات صحیح. بدترین دشمنان رو ممکن انسان رام کنه از این جهت. و واقعا اسلام یه دین اجتماعی به تمام معنا کامله. این دو دستور اجرا بشود، یکی این از مردم از زبان یکدیگر و دست یکدیگر در امان باشند، دیگرم با حسن خلق با هم رفتار کنند، اسلام برتر، ایمان برتر داشته باشند، این جامعه اصلاح میشه. 1400 سال قبل برنامه نوشته شده، اما ما امروز از این برنامه غافلیم و گرفتار چه مشکلاتی میشیم بر اثر کج خلقی و بد خلق. گاهی یک اشتباهی در حسن خلق باعث یه قتل میشه. یه تصادفی ماشین مختصر رو هم کرده است و میاد پایین و به اون میگه حواست جمع کن، مگر آدم نیستی؟ اون میگه خودت آدم نیستی؟ کم کم خشونت بالاتر میره، یخه یکدیگر میگیرند و عصبان میشن، ای بس چاقو هم بکشن همدیگر بکشن. همچین چیز عجیبی نیست که بد اخلاقی سبب قتل بشه، سبب مفاسد بشه. یا خانواده ها از هم متلاشی بشن، مرد سر شلوغ بوده امروز ناراحت است و میرسد و تندی میکنه، اونم میگه تعبیرات، خودت بدی، خودت نفهمی، خودت بیشعوری، خودت چینی هستی. خب اینا به هم حواله میدن، اینا به همین یواش یواش منجر به جدایی هم ممکنه بشی. بله و همین سبب میشه که اونم در مقابل همین رو حواله بده و این سبب بدبختی میشه. باور کنید این دستورات عجیبه برای اداره جامعه. چقدر جامعه‌ای که این مسائل درش حاکم از جامعه سالم و خوشبخت و سعادتمند و قوی خواهد بود. خب از این حدیث بگذرم، جمله ای هم در باره مسائل مورد ابتلای روز عرض کنم. برادران ببینید، اعتقاد من این است اسلام و انقلاب و نظام به وسیله دشمنان از بین نخواهد رفت، ولی به وسیله دوستان ممکنه یه وقت از بین بره. ضربه بخور. سه گروه هن که از داخل میتوانن انقلاب رو ضربه بزنن، خارجی ها نمیتونن، هرچی هم تلاش کنن نمیتونن، اما داخلی ها میتونن. یکی گروهی است که نغمه اختلاف رو میزند، دعوت به اختلاف میکنه. طرفداران اختلاف از عوامل تزلزل نظام میشن. گروه دوم کسانی هستند که دنبال منافع شخصیشون تمام هستند، همش دنبال این است یه منافع شخصی بیدن، کاری به بقیه مسائل نداره. اینا ضربه میزنن از داخل و خطری هستن. گروه سوم افراد تندروان، بر اثر تندروی یواش یواش اکثریت مردم رو جدا میکنن. اکثر مردم طرفدار تندروی نیستند و تندروها می توانند اکثریت رو از انقلاب جدا بکنند. قرآن مجید چی به ما دستور میده؟ میگوید و کذالک جعلناکم امتا وسطا، شما یه امت معتدل در حد اعتدال هستید، ما شما رو امت معتدل قرار دادی. درباره انفاق قرآن میگه لا تجعل یدک مغلولتا الى عنقک ولا تبسطا کل الوزن، نه بخیل باش، دستتو به گردنت ببند و چیزی به کسی کمک نکن، نه اونچنان سخاوت کن که تمام زندگی تو بدی. لا تجعل یدک مغلولتن علا عنقک ولا تبسطها کل البسط. جالب این است، روایتی از امیر مؤمنان در نهج البلاغه خیلی پرمعناست. نحن نمرقة الوسطا، ما اون گروهی هستیم که در حد وسط قرار داریم. الینا یلحق تالی، این کندروان که عقب افتادن خودشون باید برسونن به ما. و الینا یرجع الغالی، اون کندروان که از ما جلو افتاده ان اونا برگردن. کندروان خودشون برسونن، تندروان خودشونو برگردون. اونهایی که تندروی میکنن آدمهای علاقمند به اسلام و انقلابن، نه این از که آدمهای بدی باشن. راه اشتباه میرن و این اشتباه اونها باعث میشه اکثریت یواش یواش جدا بشن، بگن اسلام این است، ما نمیتونیم. ضرر سنگینی داره. من درباره اونهایی که غم میزنند این رو گفتم باز که باید، این غم زنان عاشقان امام حسین هست، راه اشتباه میرن. نه این است که بر اثر مخالفت با امام حسین باشه. تندروها هم که تندروی میکنند علاقه به انقلاب دارن، اما راه اشتباه میرن و راه خطرناکی. رهبر انقلاب قبل از 22 بهمن با صراحت فرمودند شعارهای اختلاف انگیز و شخصی ندید، ولی در همین راهپیمایی قم عده‌ای چه شعارهایی دادن. با اینکه گفته بودن مراقب باشید، این تندروی ها خیلی ضرر داره. از کدام علاقمند به اسلام هن، انقلاب هن، فلان، راه اشتباه میرن. خلاصه کنم، خطری از ناحیه دشمن بیرونی تهدید نمی کنه. 40 سال گذشت، هر چه کردن معلوم شد به جایی نمیرسه. از داخل خطر ما خواهیم داشت. افراد اختلاف افکن، یک، افرادی که همش دنبال منافع شخصی هستند، دو، افرادی که بر اثر تندروی مردم رو دارن جدا میکنن. اینا اختلاف، اینا مشکل داره. امیدوارم انشاءالله این انقلابی که نتیجه خون این همه شهید است، این همه جانفشانی شده، این همه فداکاری شده، بتونیم اینو حفظش کنیم و به قول معروف تا زور حضرت ولی عصر امام زمان ارواح نالات فدا. انشاءالله اونو برسانیم و تحویل حضرت بدهیم اگر هوشیار باشیم و دستورات اسلام رو عمل کنیم. پس در این بود که آیا اگر شرط قبل العقد باشه و عقد رو بخونن شرط رو تکرار نکنن، آیا این شرط قابل قبوله؟ قبلا نشسته است و گفته من این خانه رو به تو میفروشم به شرط اینکه فلان تاریخ تحویل بدم، به شرط چنین میکنم، چنان بکنم، یه مش قید شرطایی کرده، ولی در موقعی که صیغه به تو اشتری تو هست شرطا تکرار نمیشه. آیا این شرطا قابل قبوله یا نه؟ ما گفتیم شرایط دو رقمه، یه شرایط مبنی علیه العقد، یعنی قبلا می نشینن شرایط رو میگن و ذکر میکنند و بالاخره رضایت قطعی میدهند و تمام میکنند بحث رو. بعد موقعی که میان صیغه عقد رو میخونن، اون شرایطی که قبلا بوده است در نظرشون هست ولو به لفظ نمیاد. اینا رو میگیم شرایط مبنی و علیه العقد، که ان این شرط در متن عقد ذکر شده، یعنی عرف این رو کلمذکور فی متن العقد میدانه. چرا؟ چون مبنی علیه العقد. ما گفتیم اینها در واقع کلمذکور فی ضمن العقد و اینها معتبرن، اینها اشکالی ندارن. چهار تا دلیل برخلاف این آورده بودن، من اون ادله رو یک به یک جواب عرض کنم. اما دلیل اولی که ذکر کرده بودند این بود که بله گفته بودند این شرایطی که شما قبل از عقد قرار میدی کلوعده، شرط ابتداییه. شرط ابتدایی اجماع بر این است که اعتباری نداره، وعده است، مستحب عمل بکنی اما واجب نیست، بنابراین شرایط قبل العقد اعتباری نداره. ما جواب دادیم، گفتیم این مربوطه به شرایطی هست که مبنی علیه العقد نباشه، اون در حکم وعده است، اون شرط ابتداییه. اما اگر شرایطی رو انجام دادند و عقد و بر اساس اون چون توافق بر اون شرط کردن عقد رو میخونن، اگه توافق بر اون شرط نبود عقد رو نمیخوندن. اینا رو میگیم مبنی علیه العقد و اینها کالمذکور فی ضمن العقد، این حکم وعده و امثال ذلک نداره. بله، حالا اون احتیاج به تفسیر داره، اونو واردش نشیم. و اما دلیل دومی که اینها داشتند، گفتن شرط یعنی متصل به چیز دیگر، متصل به عقد. شرط به چیز مستقلی نمیگن، شرط یعنی وابسته. بنابراین شما اگر قبل از عقد بگید اون وابستگی نیست، المؤمنون عند شروطهم شاملش نمیشه. المؤمنون عند شروطهم شروطی است که وابسته به چیز دیگری باشه، اصلا بدون وابستگی اسم شرط نیست. فعلا هزا لا یجب القبول. ما جواب دادیم، گفتیم درسته گاهی شرط گفته می شود اونجایی که وابسته است، ولی خیلی جام بدون وابستگی شرط بهش اطلاق میشه. لذا علما به المؤمنون عند شروطهم برای صحت عقود استدلال کردند، همونطور که اوفو بالعقود رو برای صحت عقد استدلال کردند، المؤمنون عند شروطهم رو هم استدلال کردند. یعنی از شرط یه معنی وابستگی نفهمیدند. گاهی ممکن است به معنی وابسته باشه، ولی خیلی جا ممکن است وابسته نباشه. کلمه شرط یه معنی وسیعی دارد که بهش استدلال کردن، گفتن هر بیعی میشه گفت المؤمنون عند شروطهم بهش استدلال کرد. سلمنا حرف شما درست باشه که شرط وابستگی درش باشه. ما میگیم شرایط مبنی علیه العقد وابسته هستن، من بدون اون حاضر نبودم معامله کنم. گفتیم بستگان زوج و زوجه می نشینند دور همو شرایط عقد و تعیین می کنند، لباس اینطور باشه، نمیدونم طلا اینطور بوده باشه، مسکن اینطور بوده باشه، ای اینا رو تعیین می کنند، همش دور هم می نویسند، امضا می کنند. اگر اینا نبود عقد رو نمی خوندن، بنابراین وابستگی هست، فرق نمی کنه عقد با اینا وابستگی داره یا اینا با عقد وابستگی دارن. شرایط مبنی علیه العقد رو بیگانه از عقد ندانید، وابسته به عقده. و اما سومین، قبلا نوشتن امضا کردن، ریش سفیدای دو طرف نوشتند و امضا کردند و شهود شهادت دادند، چی جا بزنن. و اما سوم، این هم اتصال عرفی داره، ما میگیم شرایط مبنی علیه العقد اتصال عرفی داره، ولو ظاهرا جداست ولی در نظر عرف و عقلا اینو متصل میدانند. و اما سومی، ببینید سومی حدیثی بود که از این حدیث آمده بودن استفاده کرده بودن که شرایط قبل العقد فایده نداره. من حدیث رو بخوانم تا معلوم میشه حدیث ربطی به حرف اونا نداره. حدیث این بود، ابن بکیر قال قال ابو عبدالله علیه السلام ازش ترت علی المرأة شروط المتعه، شروط اشترت تا نداره ولی مد ت داره تای مخاطب، خیلی خوب من اشترت نوشتم، ازش ترت علی المرأة شروط المتعه فرضیت به، خیلی خوب راضی شد. و اوجبت تزویج، این اوجب تزویج معنیش این نیست که تزویج تمام شده، یعنی میخوای صیغه زوجیت رو جاری بکنی. فرد علیها شرط کل اول بعد نکاح، شرط تو تکرار بکن، علیها شرط کل اول بعد نکاح، این بعد نکاح یعنی بعد از شروع به عقد، نه بعد از تمامیت عقد. اگر بعد از عقد هم هست یعنی بلا فاصل بعد العقد، در موقعی که صیغه عقد رو میخونی بعدش بلا فاصله شرایط رو تکرار کن. دقت کنی اینجا محل بحثه، فإن اجازت رو فقط جاز، و ان لم تجزه فلا یجوز علیها ما کان. ببین جاییست ما احتمال میدیم برگشته باشه از شرایط، یحتمل شرایطی که قبل کردیم پشیمان شده برگشته. حضرت میگه اگر شرایط تکرار کن، اگر قبول داره خیلی خوب، اگر قبول نداره هیچ. ولی شرایط مبنی علیه العقد اینطوری نیست، چنان نیست که پشیمان شده باشن ازش، نوشتن امضا کردن توافق کردن و بر تعهدشون پایبندن. فرض اینه، این میگه شاید این زوجه پشیمان شده از شرایط، دوباره بعد از خوندن صیغه عقد شرایط رو تکرار کن ببین راضیه یا ببین راضی نی. دو احتمال حضرت میده، اگر اجازه داد عیب نداره، علم تو جزو فایده نداره. پس معلوم میشه مال جاییست که احتمال برگشته، ولی در جایی که ما داریم بحث میکنیم این احتمالات اصلا وجود نداره. توافق کردن، نوشتن، امضا کردن و عقدم که میخونن بر همون اساس میخونن، پشیمان نشدن که بخوام تکرار بکنیم. بنابراین حدیث خلاف آن است که ما داریم بحث میکنیم و هیچ دلالتی بر نفی اینی که ما میگیم نداره. و اما چهارمین دلیلی که آورده بودند و ما جواب دادیم این است که مرحوم شیخ انصاری آورده بود، میگفت شرط کل جزئه، جزءم باید در متن عقد بیاد، نیاد باطل. شما یه ساعت قبل شرط گفتی، این کل جزئه، بنابراین عقد تو ناقصیه، هم عقد باطله هم شرط باطله. از شرط تو کل جزء و باید توی عقد باشه، اگر جزء شما نگید هم عقد باطله هم شرط باطله، درست؟ جواب این است، این که میگیم کل جزء من بعض الجهاد نه من جمعی الجهاد، ولذا اگر شرط کم و زیاد بشه در مقابلش عرش داده نمیشه. اگر کل جزء باشه باید عرش بده، باید بگن کم گذاشته سمنو، سمنو کم نگذاشته، کل جزء من بعض الجهاد نه من جمعی الجهاد. اگر من جمعی الجهاد باشه شما باید عرش قائل باشی برای تخلف از شرط. کسی که تخلف از شرط میکنه جزی از سمنو نداده، شرط قسم من از سمن. میدونم شرط قسط من از سمن، درست؟ این قسط من از سمن اگر واقعیت داره خب باید اگر تخلف شرط کرد یه قسطی از سمن برگرده. کسی نمیگه شرط عرش داره. این که میگن کلجوز من بعض الجهاد، کلجوز لا من جمیع الجهاد، بنابراین شرایط قبلی مبنیان علیه. دو تا جمله مونده، من اگر این نگم ناقص میمانه، دقت کنید این محل ابتلاعه. یکی این است که گاهی شرط نمی کنن ولی عرف محل در اونجا اینه، این میاد باغبان شرط میکنه، زارع شرط میکنه به این که من 10 سال اینا. عرف محل این است کسی که 10 سال اونجا بوده موقعی که میخواد بره یه عشری از زمین رو بهش میدن، اینم میشه که شرائط المبنی علیه الارض. این خیلی محل ابتلاعه، در خیلی آبادی ها یه عرفیست که با باغبان بازاره باید اینطور رفتار بکنن، همه هم میدانن ولو در موقع خوندن صیغه نگفتن، اما مبنی علیه العقد، عرف جانشین ذکر شرط در متن عقد میشه ولو در متن عقد نگفتن. ما در اینجاها فتوا میدیم در استفتاءات به عرف محل، ما این هم در واقع مثل مبنی منتها چینون نیست که صحبت کرده باشن، عرف محل جانشین شده. دومم که آخرینشه، گاهی قوانینی هست که اون قوانین مسلمه، این آقا که آمده استخدام شده قانون داریم سر سال باید عیدی 1 ماهه یا 2 ماهه بهش داده بشه، قانون اینه که باید بدن، یا وقتی میخواد جدا بشه سالی ماه باید حساب کنن. حالا اینا رو نگفته، اما یه قانون مسلم پذیرفته شده یه از اینا مثل عرفه. عرف محل چیه؟ باید کارا بند در عرف محل این است در فعلا در عرف محل این است که خدماتی که زوج انجام میده مجانی و تبرعی هست. اگر تصریح نکنه به این که من مزد میگیرم، عرف محل این است که فعلا اینه. حالا یه جای عرف محل اینا رو دقت کنید، شرایط مبنی علیه العقد گاهی عرف محل، گاهی قانون جانشینش میشه، گاهی خودشون میگن، اینا خیلی محل ابتلاه و اگر درست نشه اسباب اختلاف بین مردم میشه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.